اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه در کابل میزبانی میکند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. مقام های طالبان می گویند که دست کم 33 نفر در نتیجه رویدادهای ترافیکی در شرق افغانستان جان باخته و 16 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که امروز یک شنبه در رویداد ترافیکی در ولسوالی سروبی رخ داده که بر اثر آن 17 تن به شمول 2 کودک 4 زن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. زدران افزوده است که این رویدادها به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و عدم قوانین ترافیکی رخ دادند. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که 4 رویداد ترافیکی دیگر در ولایت لغمان در شهرهای کابل، جلال آباد صورت گرفته است. بر اساس یک بیانیه دیگر، در رویداد در منطقه دیگر لغمان یک نفر جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو بوده و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور به برق دسترسی دارند. بر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش بروز شنبه گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی آموزشی، توصیه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. بر اساس گزارش، افغانستان به شدت به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران متکی بوده که بیش از 75% برق افغانستان را تامین می کند. پلیس پاکستان امروز یک شنبه چند تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون را در لاهور بازداشت کرد که برای رهایی منظور پشتین رهبرشان تظاهرات را راه انداختند. این معترضان در چوک آزادی شهر لاهور تجمع کرده بودند. با گفته پلیس، بر اساس قانون تجمع بیش از 5 نفر، تظاهرات، حمل سلاح و استفاده نادرست از بلنگو در این ایالت ممنوع شده است. پلیس تایید کرده است که 7 فعال از جمله رحیم وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، را در پنجاب بازداشت کرده. منظور پشتین از 4 ماه جنوری در زندان جیلوم پنجاب به سر می برد. و 2 فرد مسلح نقاب پوش با ضرب گلوله یک تن را در یک کلیسا در شهر استانبول ترکیه کشتند. وزیر داخلی ترکیه گفته که تلاش ها برای دستگیری مهاجم ادامه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای صحبت می کنند. این نشست تا چه حد مهم است؟ در یک گزارش به تحلیل آن می پردازیم. همزمان از اشتراک زنان در کنفرانس دوحه که قرار است در 18 و 19 ماه فوریه برگزار شود خبر داده شده. یکی از زنان فعال می گوید:
زنان و فعالین سیاسی و مدنی که از پالیسی های طالبان متاثر شدند و نظر مختلف با طالبان را دارند باید دعوت شوند تا یک روند سیاسی شکل بگیرند.
توزیع سیم کارت برای بر اساس شناسنامه الکترونیکی. آگاهان امور مخابراتی میگوید که در کنار ضرور بودن ثبت سیم کارت ها، در این روند باید سهولت های ایجاد شود. در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زهر پخش خواهد شد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستین. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستیم. طالبان میگویند که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه 29 ماه جنوری در کابل میزبانی میکنند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس ناوقت امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که در این نشست درباره ایجاد روابط منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بحث‌های جامع صورت خواهد گرفت. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. سید رسول موسوی، مدیر امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه نوشته بود که نشست کابل نشان دهنده توجه ویژه همسایگان افغانستان به صلح، ثبات و رفاه مردم افغانستان و امنیت در منطقه است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران، پاکستان، چین و روسیه از معدود کشورهایی هستند که دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. نشست به میزبانی طالبان در کابل در حال برگزار می شود که قرار است سازمان ملل متحد از نشست درباره افغانستان در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر میزبانی کند. اکنون پوهان نصرالله استانگزی را با خود داریم و همین موضوع را به تحلیل می گیریم. استاد، اگر شما بگوین که این نشست طالبا که در کابل برگزار می شود تا چی حد مهم است؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، اساساً اهمیتش از جوانب مختلف باید بررسی شود. در نخست اهمیت موضوع برای طالبا از این جهت است که بعد از 2 سال و چند ماه حاکمیتشان، نخستین بار است که یک جلسه منطقوی با حضور نماینده های کشورهای منطقه در کابل دایر میشه. برای کشورهای متفاوت از دید متفاوت دیده میشه، یعنی تمامی کشورها به طور طبیعی که منافع خودشان تعقیب خواهند کرد. و اما مهم است که این کشورها در این نشست خواهند خواست تا موضع مشترکشان در قبال قضایای افغانستان برای کنفرانس دوحه با طالبان شریک کنند.
امیر، ما میخواستیم بگویم که نشست دیگه در دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار میشه و دوج نماینده های غربی و همچنان زنان هم اشتراک میکنه. با توجه به تقابل منطقه‌ای و غرب، تحلیل شما در این مورد چی است؟
با باور من این نشست دوحه با در نظر داشت تصامیمی که مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد در قضیه افغانستان گرفته در پرنسیب رعایت خواهد شد. اما به نظر من کشورها و سید استتکسیم خواهند شد. یکی را کشورهایی است که بعض حقوق بشری را ممکن است خیلی جدی بگیرند، بخصوص کشورهای اروپایی، و یک تعداد کشورهای دیگه مثل روسیه، چین، ایران، اینا مسائل حقوق بشری به نظر ما بسیار جدی نخواهند در نظر گرفت و مواضع خودشان ارائه خواهند کرد. و دسته سوم بحث کمک های بشر دوستانه است که به این مطرح خواهد شد. به نظر من عمدترین نتیجه را که این کنفرانس خواهد آورد پیش شرط ها و شرایط خواهد بود که در کل بر طالب ها ارائه خواهد شد بر مسئله حکومت داری و بحث حقوق بشر. و نکته دیگه که در این کنفرانس جدا مورد بحث قرار خواهد گرفت بحث یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان خواهد بود و نکته سومی بس کمک های بشر دوستانه و تداومش خواهد بود.
خب استاد، در حالی که بس و دیالوگ ملی در اینجا مطرح است، حکومت طالبان به هنوز به رسمیت شناخته نشده، امی وضعیت کنونی را میتونه این نشست ها تغییر بده؟
با باور من نه، به دلیل از اینکه چند مشکل وجود دارد. مشکل اول ایست که در سطح ملی اپوزیسیون نیرومندی که بتانه در مقابل طالب وجود داشته باشه و دنیا هم را بپذیره متاسفانه وجود نداره، بجز که ذهنیت عامه علیه اینات چه در سطح افغانستان و بیرون از او توسط علاقات از منورین افغانستان مطرح میشه. موضوع دوم تقابل منافع کشور هاست در قضیه، و موضوع سوم عدم اثبات ادعاهای طالبا مبنی بر حکومتداری خوب، امنیت خوب و تعامل و روابط خوب با جهان است. و در نظر داشتی این چالش ها ما باوریم این نیست که نشست در نتیجه ملموسی که مورد توافق کل طرفین باشه و میان بیایی ها به دست بیایی.
تشکر استاد پوان نصرالله استانگزی، استاد پوانتون و کارشناس امور سیاسی افغان بود. همانطوری که در صحبت ها شنیدید که نشست دیگری در دوحه برگزار می شود و در این نشست گفته می شود که تعداد از زنان فعال افغان هم اشتراک می کنند. برخی فعالان حقوق زن می گویند امیدوارند که زنان متضرر از سیاست های طالبان در این نشست دعوت شوند، زیرا در حال حاضر بیشترین آسیب را در افغانستان زنان می‌بینند. اما تا هنوز فهرست زنانی که به نشست دوحه دعوت می‌شوند رسانه‌ای نشده است. پیش از این استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که برخی نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان نیز به نشست دوحه دعوت شدند. این نشست قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه در باره افغانستان برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
انتظار فعالان حقوق زنان از نشست دوحه در پیوند به افغانستان، امیدوار هستند که در نشست پیشرو زنان دعوت شوند که به نحوی از سیاست‌های طالبان متضرر شدند. فوزیه کوفی فعال سیاسی و یکی از فعالان حقوق زن در این باره به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً باید طرف‌های دعوت شوند که با طالبان نظر مخالف دارند یا مشکل دارند، مخصوصاً زنان و فعالین سیاسی و مدنی که از پالیسی‌های طالبان متاثر و متضرر شدند و نظر مختلف با طالبان را دارن، باید دعوت شوند و حضور داشته باشند تا یک روند سیاسی شکل بگیره. اگر در این نشست ها کسایی دعوت میشن که اینا نه از برنامه های و پالیسی های طالبان متاثر شدن و نه هم نظر مخالف طالبان را دارن، معلوم دار است که این میتونه باز عموم موقف طالبان را تقویت کنه.
ترنم سعیدی فعال حقوق زنان هم بر رادیو آزادی میگوید نقش زنان باید در این نشست با رنگ و معنادار باشد.
نشستی که قرار هست در دوحه برگزار شد، زنها باید حضور بیشتری داشته باشند و نقششان پررنگ تر باشه و همچنین بحث هایی که صورت میگیره باید در مورد زنان باشه، به دلیل اینکه وضعیت فعلی افغانستان وضعیت طوری شده که زنها حتی حق نفس کشیدن را هم ندارن.
این در حال است که سازمان ملل متحد از اشتراک نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان در نشست دوحه خبر داده است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز جمعه در یک نشست خبری گفت:
خوب، به عنوان بخشی از این رویداد مجموعی از نشست ها به فرستادگان ویژه به شمول نمایندگان زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی برگزار خواهد شد.
او درباره فهرست نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان که قرار است در نشست دوحه شرکت کنند جزئیات نداد. این نشست به رهبری آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در حال درباره افغانستان برگزار می شود که وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان هر روز در حال بدتر شدن است. حکومت طالبان در کنار محدودیت هایی که بر تحصیل، کار و دیگر فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده، اخیراً روند بازداشت آنان را به اتهام بدحجابی آغاز کرده است. یک تن از زنانی که اخیراً از سوی طالبان به اتهام بدحجابی بازداشت شده و به علت مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که در جریان بازداشت مورد خشونت قرار گرفته است.
طالبان هر لحظه می‌آمدند داخل اتاق ما می‌شدند و مرا لاتوکوب می‌کردند. با یک دوره لابری بود و همچنان یک پایپ بسیار دبل در دستشان بود و مرا به شدت لاتوکوب می‌کردند. هر بار که مرا لات می‌کردند و دوره می‌زدند، وقتی من چیغ می‌زدم و گریه می‌کردم، از چیغ زدن و تحقیر کردن من لذت می‌بردند. لذتی که در چشمهایشان واقعا دیده می‌شد و می‌خندیدند، با صدای بلند می‌خندیدند. حتی اگر صدای گریه و چیغ و ناله‌های زنای دیگه که در اطراف اتاقای پهلوی ماشین داشت یا می‌خندیدند، بازم لاتوکوب می‌کردند.
اما سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد پیش از این با رد ادعاهای مشابه مدعی شده بودند که زنان و دختران بازداشت شده پس از چند ساعت و با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان رها می شوند. پیش از این خانواده های دختران بازداشت شده همچنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در بدل رهایی دخترانشان طالبان از آنها پول گرفتند. طالبان از 11 ماه جدی به این سو بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شهر کابل و برخی شهرهای دیگر آغاز کردند که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما از این روند انتقاد کرده و آن را نگران کننده خوانده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی باشندگان ولایات مختلف میگویند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان شرایط دشواری را برای ثبت سیم کارت های وضع کرده است. یکی از این شرایط که مردم آن را دشوار می دانند داشتن شناسنامه یا تذکره الکترونیکی است. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداده است. بیشتر در این گزارش.
شکایت مردم از ثبت سیمکارت ها از سوی شرکت های مخابراتی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعالیت می کنند. شماره از باشندگان ولایات مختلف می گویند آنان از ثبت سیمکارت ها استقبال می کنند، اما به گفته آنان شرایط وضع شده از جمله داشتن شناسنامه یا تذکره الکترونیکی دشوار است و هر کس توان تکمیل کردن آن را ندارد. نبی الله که باشنده ولایت کابل است می گوید که در کنار شناسنامه های الکترونیکی سیمکارت ها با تذکره های کاغذی هم ثبت می شوند. و برادی آزادی گفت در کنار دشواری های روند ثبت سیمکارت های جدید در بازارها کم پیدا شده است.
هر طرف که مردم میره میخواین سیمکارت بگیره، سیمکارت اولا پیدا نمیشه. اگر پیدا هم شوه برایشان میگن که تذکره الکترونیکی بده و زیادتر مردم تذکره الکترونیکی هم ندارن. از این خاطر مردم خیلی به تکلیف و مشقت هستند. خواهش ما این هست که به مشکلات مردم توجه شود.
احمد جواد باشنده ولایت ننگرهار میگوید که او به نمایندگی های شبکه های مخابراتی در ولایات مختلف رفته است، اما به دلیل نداشتن شناسنامه الکترونیکی نتوانسته سیم کارت بگیرد. او به رادیو آزادی میگوید
بده حال که چه با یو شرکت که هم
با یک شرکت در کابل، ننگرهار و مزار هم بروی همین بهانه را میکند که باید تذکره الکترونیکی داشته باشی. مشکل دیگر این که سیم کارت هم نیست، اما افغانان با این مشکل مواجهند.
طول افغانان لسه و گریوان استو.
خواستیم در مورد سهولت در روند ثبت کردن سیم کارت ها و پاسخ دادن به شکایات مردم دیدگاه مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما او روز شنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است تا زمانی که شرکت های مخابراتی گزارش ثبت کردن سیم کارت های قدیمی را به این وزارت نسپارند، توزیع سیم کارت کارت‌های جدید متوقف است، اما آگاهان امور مخابراتی بر این عملکرد حکومت طالبان انتقاد دارند. دکتر محمد اجمل نیازی، مشاور پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین، میگوید ثبت کردن سیم کارت‌ها حق حکومت ها است، اما در این روند برای مردم سهولت ایجاد شود.
این طور هم نمی شود که اینقدر بالای مردم فشار آورده شود، یعنی تا آخرین حد که آنان نتوانند تلفن شخصی خود را داشته باشند. در این بخش باید کار شود، برای مردم به گونه آسان سیم کارت داده شود و برایشون خدمات را شود.
نیازی می گوید برای ثبت سیم کارت ها در کنار تذکره های الکترونیکی باید دیگر راه های آسان هم افزوده شود که تا کسانی که تذکره ندارند یا در کوتاه مدت نمی توانند آن را دست بیارن هم سیم کارت گرفته بتوانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان چشمگیر است، اما برخی از رانندگان و شهروندان این کشور میگویند که استفاده از کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر مروج نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از مردم و رانندگان در افغانستان میگویند در این کشور بستن کمربند ایمنی در جریان سفر یا رفت آمدهای روزمره در سطح شهر با موتر چندان مروج نیست. نسرین باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی که شهر میریم یا هر جایی که میریم در موتر سفر میکنیم، مثلا کمربند ما نمیبینیم که کدام دریوری داشته باشه، قانون مراد بکنه و بعدش هم هیچ کمربندی ما نمیبینیم، هیچ کمربندی بچه‌شون نمیخونه. کمربندای موترا، می کمربندای ایمنی کلان جمع هستن، ما تا به حال ندیدیم و اگر بخوایم هم که ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم، در چشم مردم یک چیزی جالبی است، یک چیزی نوی است، یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز مروج نشده کمربند بستن.
برخی از رانندگان هم میگویند استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان هم بسیار اندک است و به ویژه در موترهای شهری هیچ مروج نیست. به گفته آنان نبوده برنامه آگاهی دهی منظم در این مورد از سوی اداره ترافیک هم در حکومت طالبان و هم در زمان نظام جمهوری پیشین و اجباری نبودن بستن کمربند ایمنی در قوانین ترافیکی افغانستان سبب شده که مردم هنگام رفت آمد با موتر زیادتر از کمربند ایمنی استفاده نکنند. حشمت و حسینا، دو تن از کسانی که تجربه رانندگی را در افغانستان دارند، به رادیو آزادی گفتند:
کمربند ایمنی در افغانستان هیچ رواج نیست، هیچ کس بستن میگنه او کمربند ایمنی وقت بر فایده میگنه که ما حادثه کنی تر نگاه میگنه از چوکی نمیفتی شیشه بیری نمیبری. ای
که قانون رعایت نکنند، فکر میکنم دلیل های زیادی که باعث حادثه ترافیکی میشه و یکی از اون کمربند بسته نکردن. البته کمربند بسته کردن به نفع خود اشخاصه، چرا که ضربه نمیبینن.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1000 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. خواستیم در مورد آمار و ارقام تلفات رویدادهای ترافیکی در ماه‌های اخیر، اهمیت بستن کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر و چگونگی نظارت آن از سوی ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشین گزارش موفق به داشتن دیدگاه مسئولان این اداره نشدیم. از سوی وحید، استاد آموزش های رانندگی که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی نیز در این بخش تدریس می کند، در مورد خطرات نبستن کمربند ایمنی به رادیو آزادی گفت
که اگه کمربند نبسته باشی، حتی یک تصادف خیلی ریزه اگه بکنی، شما وقتی که بریک می گیری یا می خوری در یک موتر دیگه، خب میپری در روی شیشه و سرت ممکن است در روی شیشه بخوره، هم سرت ممکن است در پیش روی موتور بخوره. اگر نفری که در پشت سر شستگی است، ممکن است او پیش بیاید، سر از او در چوکی پیش روی بخوره و این ریسک زخمی شدن و ریسک حتی مرگ خیلی خیلی بالا میبره.
هرچند شماری از مردم و رانندگان ادعا میکنند که بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتور در افغانستان نه مروج است و نه در قوانین ترافیکی اجباری است، اما در کشورهای دیگر بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتورها حتمی است و تخلف از جریمه در پی دارد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و تنها 40% خانواده ها در این کشور به برق دسترسی دارند. این اداره اخیراً با نشر گزارش گفته است این مشکل تاثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری از جمله در بخش صحت، آموزش، کمک های بشر دوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. سهل دیوال جزئیات میدهد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان میگوید بخش انرژی برق افغانستان با چالش‌های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق به ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. این اداره به روز شنبه با گزارش در صفحه ایکس خود گفته که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و در حال حاضر تنها 40% خانواده‌ها در افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند. به گفته UNDP این چالش تأثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری به ویژه در بخش صحت، آموزش، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. در ادامه این گزارش آمده است که یکی دیگر از چالش‌های کلیدی عدم تعادل بین تقاضا و عرضه انرژی برق در افغانستان است. به گفته این اداره تولید برق داخلی افغانستان برای تامین نیازهای آن ناکافی است و در نتیجه این کشور به شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای میانه و ایران وابسته است و بیش از 75% برق افغانستان از منابع وارداتی تامین می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش می گوید که با وجود تلاش‌های مداوم این مشکل حل نشده باقی مانده است. UNDP گفته که برق برخی شفاخانه‌های ولایتی روزانه 5 تا 6 ساعت خاموش می شوند و برخی از روزها به خصوص در فصل زمستان این قطع برق تا 12 ساعت به طول می انجامد که به گفته این اداره استفاده از جنراتورهای بزرگ پرهزینه و از نظر محیط زیستی مضر را ضروری می سازد. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می گوید برق این شفاخانه از دو لاین وارداتی ایران و ترکمنستان تامین می شود، اما با این وجود گاهی با پرچوی برق مواجه می شوند. او به رادیو زادی گفت
بین هر هفته یک روز دو روز برای یک ساعت نیم ساعت یک لاین قطع می شود و باز خوشبختانه که ما از دو لاین برق داریم، شفاخانه یعنی هم از فاز ترکمنستان داریم از فاز ایران و در کنار از اون ما جنراتورهای قوی هم داریم، در صورتی که برق تکافو نکنه یا موقتا قطع بشه باز جنراتورهای قوی داریم ما استفاده می کنیم.
از سوی هم امان شیرینزاده مالک یک فابریکه تولید نمک آیدیندار در کابل به رادیو زادی گفت برای پیشبرد فعالیت‌های فابریکه کاملا از انرژی جنراتور استفاده می‌کند و اخیراً تصمیم گرفته که به دلیل هزینه بلند تیل کار تولید را متوقف بسازد.
تا فعلا خود انرژی برق جنراتور استفاده می‌کنیم که هزینه انگفتی را در بر می‌گیرد، چون فابریکه بزرگ است و نمی‌تانیم می‌رود با انرژی برق جنراتور مایر دوام بدیم. ما هم تصمیم داریم که فابریکه را تولیدش بند کنیم چون مشکل تمام میشه و نمیتونیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.
همچنان نصار یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل در مورد کمبود انرژی برق به رادیو زودی گفت
برق ها زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برق ها دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه پرچاویش زیادتر هستن.
حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو زودی درباره این که چه راهکارهایی را برای حل مشکل کمبود انرژی برق روی دست دارند پاسخ نداد. این در حال است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
پیام ها و نظریات شما
به هر کس هر قسم کمک میشه، به من جای به متقاعدین چه کمک میشه؟ معظم متقاعد مصفید خانمانده بیچاره سیبچزاز حتیمزاز بیوه هاستن که هیچ چیز ندارن. خواهش میکنم صدای ما را برسن. و سلام
مرد ولایتی غور است، منطقه قلعه پیچی لطول لر سرزنگل. همینجا یک دکتر روان کرده مریض من را پیشکاری کردن پای شابسش ده دیگه، اصلا از اتبابت هیچ بویی نبرده. ما مردم های غریب هستیم، اگر زنگ بیدیم در رئیس ما هستن میگه نه امو خوب دکتر است، اگر ده ریاست چه تامه زنگ بیدیم میگه نه خوب دکتر است، در ولایت زنگ بیدیم میگه خوب دکتر است. و خند کلی ما مردم از این ناراض هستیم. توجه حداقل کسی روان کنه که اگر در کلینیکا دوایی خوب نیست حداقل امروی مریضا امروی مردم به روی خوب کنه، مریض به آگاهی بده. مریض از خود من پیشکاری کرده نابسش دن دیگه، مریض دیگه هم که کلی مردم شکایت داره و مریض دیگه هم در منطقه ولسوالی پسابان که مربوط به دور بوده اونجا اون مریض سوخته بوده و دیگه پانسمان نتونستن خراب کنه مریض.
پیام شما نظر شماست.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن